تمام توان خودش و تمام آنچه که در اختیار دارد به خاطر ریشه دار کردن و تقویت اسرائیل و برتری اسرائیل در منطقه.
سخنرانی سید حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان رو به طور مستقیم و زنده از بیروت شنیدید در باره روز جهانی قدس. خواهد رسید روزی که بیت المقدس پیراهن عزت و اقتدار برتن کند و نغمه خوش آزادیش در جهان بپیچد، روزی که شکوفه‌های امید و ایمان از تمام دیوارهای بیت المقدس و عطر خوش پیروزی همه جا را پر سازد، روزی که چشمان مسلمانان اشک شادی ریخته و فروغش تمام دنیا را چراغانی کند.
موضع آمریکایی ها در موضع فلسطین نمیخواهد دو تا کشور، راه حل دو کشور مستقل یا مرزبندی های مشخص یا غیره یا پایتختی داشته باشند. یا
دعوت میکنم به ادامه سخنان
شریف را دادن، جولان را دادن
سید حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان. توجه بفرمایید و به طور مستقیم از بیروت پخش
و همچنین رفتن به سوی رود اردن. این یعنی که اسرائیل داره به سمت هیمنه کامل و الحاق کامل سرزمین های عربی اسلامی اشغال شده در فلسطین می رود، چه در جولان یا چه در حتی سرزمین های جنوب لبنان، مزارع شبعا یا کفرشوبا یا بخ از شهر قجر لبنان. و بیشترین چیزی که می خواهد یک حکومت خودمختار برای فلسطینی ها در واقع انتخاب کنند و خب موازه حالا بعدی با ببینید چگونه خواهد بود، حالا چه فلسطینی ها چه عرب ها. حالا بریم به بخش دوم ببینیم چه بستری باید آماده بشود. لذا ما نکته ها رو گفتیم آقا اصول و حقیقت موجود را توضیح دادیم. خب در این فضا و جو موجود برخی ها بالاخره تقسیم بندی می شود. در جهان عرب و اسلام خیلی ها از معادله خارج شدند، یعنی دیگر هیچ ثقلی و هیچ، حالا نمیخوام از ملت ها، فقط حکومت ها اجازه بدهید. ببینید این برخی حکومت ها هیچ ارتباطی دیگر چه خرد چه کلان دیگه به فلسطین ندارند، خودشون درگیر اوضاع داخلی اقتصادی سیاسی مشکلات خودشون هستن، یا میخواد بالاخره از نعمتهای خدادادیشون فقط بهره بگیرن و بخورن بخوابن. حالا برخی کشورها نخیر، از معادله ستیز فقط خارج شدن، اما نه اینکه بی‌طرف باشد و اینکه ربطی بهش نداشته باشد، بلکه منتقل شدن که کمک کنند به دشمن در این ستیز. خب اما کمکشون هم به یک روش آبرومند یا حالا هرچی که در دستش هست، حالا نمیتواند نیروهای مسلح که مثلا به اسرائیلی ها ارتش بفرستن که فلسطینی ها رو بکشن، اما خب کمک میکنن تو محاصره فلسطینی ها، دستگیری فلسطینی ها، ترور فلسطینی ها، تحریم جنبش های مقاومت فلسطینی و اضافه کردن این جنبش ها به لیست سیاه و بلک لیست و تروریست ها و محکوم کردن فلسطین و دفاع از اسرائیل در مجامع بین المللی و سازمان های جهانی. این داره اتفاق میفته در طول این سال ها هم ما دیدیم. حالا نمیخوام وقت رو بگیرم، خودتون بهتر میدونید. لذا برخی کشورها نه فقط بی‌طرفن، یار، دوست و همراه اسرائیل شدن و دشمن و فشار آورنده و بدرفتار و بد اخلاق با مردم فلسطین و قضیه فلسطین شدند. حالا باز هم کشورهای دیگه‌ای هستند در دل این ستیز، مواضع قوی و مقتدری دارن و اینها کمن متاسفانه. در مقدمه اینها جمهوری اسلامی ایران است و جمهوری عربی سوریه. حالا در اساس بر اساس مواضع قاطعانه میگویم، بله، نیروهای مردمی، جنبش های مقاومت هست در یمن، هست در عراق، افغانستان، پاکستان، به هر حال در لبنان هم حتما همین، ملت های منطقه، بحرین، آفریقا، نیجیریه، در امتداد جهان عرب و اسلام مواضع مردمی مختلف است و خیلی خوب است و تا حالا در برگیرنده حمایت از فلسطین است. اما ما صحبت میکنیم از حکومت ها، ساختارهای سیاسی. خب ما متاسفانه تعداد محدودی هستن، انگشت شمارن، ولی خب خدا شکر ضعیف نیستن، قوی ان، مقتدر ان، بزرگ ان، مهم ان، ثقل دارن، راهبرد دارن در منطقه ما در به طور اساسی. این که ما میگیم محور مقاومت همین در برابر محور آمریکایی اسرائیلی، و اینجا میایم کشورهای عربی هم هستن و کشورهای عربی حالا یا بی‌طرف یا کمک کننده محور آمریکایی و اسرائیلی است و خدمات برخی ها ارزنده‌ای هم به این محور اسرائیلی آمریکایی میکنند و در سوریه و در عراق چه خوشرقصی هایی که نکردند برای آمریکا و اسرائیل، یا به علیه جمهوری اسلامی چه خوشرقصی هایی که نکردند. حالا بیاییم به این ستیز بین این دو اردوگاه، بین این دو سنگر. اجازه بدید صحبت کنم در مورد کشورهای این حکومت‌های مقتدر و مقاومت. خب اسرائیل ها به چه دل خوش بودن و به کجا رسیدن، و ما به چه دل خوش بودیم و به کجا رسیدیم. ببینید، ما نمیگیم کلن اون شکست بوده و ما کلن پیروز بودیم، یا کلن اون نمیخوایم مثلا با یک چشم نگاه کنیم، یا اون هیچ امکاناتی نداشت، همه چیز دست ما. نه، ما نمیخوایم اونا رو نادیده بگیریم، اما نتیجه رو باید ببینیم. بله، باید ببینیم حضور و اقدام و پایداری، فداکاری، جانفشانی، شهدا، خون پاکشون، صبر، صبور بودن در محور ما هم چی کارها که نکرده است. و این بالاخره بازخوانی این اوضاع خواهم به نتیجه برسم که میخواهد مسیر را به ما نشان بدهد، افق را نشان بدهد و مسئولیت و میزان تکلیف ما را نشان دهد، چرا که پایان راه فلسطین است. فلسطین را لذا ما ببینید از دورترین جغرافیا شروع کنیم، از ایران شروع کنیم. ببینید، از دیدگاه آمریکا و اسرائیل، ایران مرکز ثقل محور مقاومت است، مخصوصا در دهه‌های اخیر. پس از اینکه سوریه به این جنگ دچار شد و جنگ داخلی، خب سوریه یه مقدار ضعیف شد و نیاز به کمک داشت از همپیمانان در این جنگ جهانی که علیهش به راه انداختن. خب مرکز ثقل بود، اما ایران الان مرکز ثقل هست و الان ایران بیشتر هدف قرار گرفته از سوی اردوگاه دشمن. خب در سالهای گذشته، از 40 سال گذشته نمیخوام صحبت کنم، سال گذشته رو میگویم، خیلی ها امیدوار بودن، آمریکایی ها، اسرائیلی ها، که نظام جمهوری اسلامی ایران ساقط و سرنگون بشود یا حداقل رفتار ایران عوض بشود. حالا مخصوصا در مورد حداقل در موضوع فلسطین اینها تغییر رفتار بدهند، تغییر سیاست انجام بدهند. خب ترامپ وقتی برجام را پاره کرد و تحریم ها را اعمال کرد، فکر میکرد که این کار یک دشمنی بزرگی بین جناح‌های سیاسی پیش میآید، یک بازتاب شدیدی خواهد افتاد، تحریم ها ممکن بود یک در واقع عصیان مدنی بینجامد، خیابان ها بریزند، تمامش دلخوش بودن، هی میگفتن تظاهرات تظاهرات، هی میگفت صدها هزار، اما در ذهن هالیوودی خودش، توهماتی خودش بود، خیلی دلخوش بودن به این موضوع تحریم ها. من یادم میاد جان بولتون مشاور امنیتی آقای ترامپ بود که قبلا سابق بود، که گفته بود بله ما جشن کریسمس را در 2019 در تهران برگزار میکنیم. آقا 2019 تموم شد، 2020 وارد شدیم و بولتون تو رفتی به خونت و نظام جمهوری اسلامی سرپاس و باقی است انشاءالله. باز هم اسرائیلی ها دلخوششون و امیدواریشون به همین افکار پوسیده و تناب پوسیده آمریکایی هاست. سردمدارانشون تلاش زیادی کردن، صهیونیست‌ها در آمریکا لابی بازی کردن که بالاخره کاخ سفید از برجام بیاید بیرون، تحریم ها دوباره اعمال بشود، تنبیه ها بیشتر بشود، و این گزینه اسرائیلی بود نه آمریکایی. حالا امروز ما چی میخوانیم؟ میبینیم که تمام کارشناسان راهبردی در اواخر 2019 و اوایل سال 2020 همه میگویند که ناکامی و شکست سیاست لابی صهیونیستی در آمریکاست. خودش داره شکست میخورد. حالا ما نمیخوایم این شکست رو از طرف خودمون بگیم، اونا خودشون هم میگویند بالاخره چرا شکست خوردن. به خاطر اینکه وحدت جناح‌های سیاسی، وحدت مردم با رهبری و تحمل و صبور بودن در برابر مشکلات و پایبند بودن به آموزه‌های الهی و انسانی و کرامت و عزت، بالاخره اینها هزینه داده شده. در ایران مجانی به دست نیامده است این قدرت و اقتدار. حجم و میزان تحریم ها و تنبیه ها، خیلی ها تسلیم می شدن یا خیلی ها شکست و سرنگون می شدن و یا عقب نشینی می کردن یا مثلا حالا برخی کارهای دیگه میکنن، اما نشد، خدا رو شکر. بعضی از امیدواری های صهیونیست ها بر ایران که میگفتن آمریکا درگیر جنگ میشود با ایران، اسرائیل ها خیلی دلخوش بودن، امیدوار بودن و آمریکایی ها رو به شدت به این حماقت هل میدادن و به جلو میبردن. خب اگر جنگ بشود، حتی اگر نظام باقی میماند، اما خب بالاخره نظام ایرانی 100 سال نیاز وقت میخواهد که دوباره سرپا بیستد و هیچ کمک سیاسی، اقتصادی، تسلیحاتی نمیتواند به فلسطینی ها و جنبش های مقاومت تقدیم کند در برابر طرح صهیونیست ها و تموم میشود. این امیدشون هم ناامید شد و آرزوهای نتانیاهو و سردمدارانشون نقش براب شد. مخصوصا حالا شاید الان امیدشون داشتن با ترور حاج قاسم و حاج ابو مهدی مهندس رحمت الله علیه، وقتی پاسخ محکم عین الاسد آمد و سیلی محکم را زدن، خب دیدیم که پنتاگون، حالا البته یک بیانیه دادیم، حالا نمیدونیم دقیق هست یا نه، این بیانیهشون گفته بود چندین کشته دادن. خب اسرائیلی ها فکر میکردن که ترامپ حالا میخواد قاطی کنه و میخواد با پهپادهای پیشرفتش، جنگنده‌هاش، بخواد تلافی کند و بخواد آن را به یک جنگی وادار کند با ایران و یک جنگ مستقیم، و خود ترامپ عقب نشینی کرد و فهمید با کی در افتاده. و بر هر حال با تمام تهدیدها و چالشها، هنوز اعتقاد بر این است که آمریکا و ایران خیلی دورند از اینکه مستقیم با هم درگیر بشوند. چرا که آمریکا میترسه که بخواهد هزینه زیادی بدهد در برابر اینا و نتیجه هم نخواهد داشت برای خود آمریکا. لذا این هم امیدش ناامید شد در اسرائیل. اسرائیلی ها امیدوار بودند به گروه های تکفیری و داعشی و وهابی و باز هم میخواهد الان عملیات تروریستی در داخل ایران انجام بدهد، چه حالا مرزهای شرقی یا غربی. بالاخره هر جایی که رخنه بتونه پیدا کنه، جمهوری اسلامی ایران مقتدر ایستاده از مرزها را با اقتدار حمایت. آخرین امیدشون کرونا بود. ببینید که بله، میگفت که حتما آمار قربانیان کرونا در ایران میتواند ساختار نظامی و نظام سیاسی را سرنگون کنند و یک سری حساب کتابهای عجیب غریبی داشتند. اما جمهوری اسلامی ایران سر بلند و روسفید از این امتحان کرونا بیرون آمد. حضرت رهبر، حضرت آقا گفت افتخاره، یکی از افتخارات جمهوری اسلامی ایران است که مردم ایران چگونه توانستند با کمک‌های مؤمنانه این کرونا را مدیریت کنند و چگونه تعداد تلفات را کمتر کنند. امروز سازمان بهداشت جهانی اعتراف می‌کند که مؤسسه بهداشتی ایران خیلی قوی در منطقه است، قوی ترین است و خوب تعامل کرده. خیلی از کشورهای بزرگ و مقتدر و جهان اولی اصلا نتوانستند کمر راست کنند در برابر کرونا و خدا رو شکر مردم ایران پایبندی، همدلی، کمک های مؤمنانه و انشالله این بالاخره حال خود صهیونیست به فکر خودشون باشن. کرونا اونجا چی کار کرده؟ به ایران نگاه نکنن. حالا باز در نهایت امید اسرائیلی ها و آمریکایی ها به تحریم هاست و تنبیه های اقتصادی مالیاتی است که علیه ایران انجام دادن و چه بازتابی خواهد داشت علیه ایران یا علیه حمایت ایران از جنبش های مقاومت در طول محور مقاومت. اما به هر حال در نهایت این موضوع، ایران ثبات دارد، ثابت است، استوار است، قوی است، مقتدر است. باز هم امروز در سخنان حضرت آقا امام خامنه ای حفظه الله تعالی صحبت کردند، در مورد روز قدس هم بیان کردند. لذا این امیدهاشون در سال گذشته چه راهبردی فعلی در مورد ایران، مواضع ایران در ستیز با محور آمریکایی اسرائیلی در مورد اسرائیل و فلسطین اشغالی، ما صحبت میکنیم که شکست اسرائیلی ها، شکست اون اردوگاه و پیروزی و دستاوردهای اردوگاه محور مقاومت و انشاءالله بیشتر هم خواهد شد. خب منتقل میشم به عراق، از جغرافیای عراق منتقل بشم. خب شفاف باشیم در مورد عراق، واضح صحبت کنیم. خب عراق اگر توضیح بدیم، توصیف کنیم، حکومتش، ساختار سیاسیش، جناحاش جزئی است از محور مقاومت است. حالا شاید برخی ها بخواهند بحث کنن، نخیر، بدون شک تحول بزرگی است در عراق اتفاق داده به نفع محور مقاومت. جنبش های مقاومت، روح مقاومت دمیده شد، فرهنگ مقاومت دمیده شد در عراق. این واضح است و کاملا عیان است و نمایان است. موقعیت راهبردی جدید عراق در معادلات سیاسی و ژئوپلیتیکی منطقه، وجود نیروهای مردمی حشد الشعبی، همین که حالا شاید رسمی نباشه اما همین که میتواند حمایت کند و در برابر طرح صهیونیست ها خیلی تحریک میکردن صهیونیست ها، نه فقط علیه عراق، بیشترین تحریک ها رو علیه نابود کردن قوای نظامی ارتش عراق و ملت عراق امیدوار بودن، همیشه هم تلاش کردند. سنداش هم هست، ما از هزاران سال صحبت نمی کنیم، ما از جورج بوش پسر صحبت می کنیم. وقتی که جنگ شروع شد و اشغال کردن، لابی صهیونیستی در آمریکا چی کار کردن، چی می خواستن، هدفشون چی بود؟ نه فقط اشغال عراق آقایون، می خواستن نابودی کامل عراق از هر لحاظ در هر بعدی. الان نظام فعلی عراق، ارتش عراق، قوای عراق، حشد الشعبی، نیروهای مردمی، زندگی دوباره، سرزندگی دوباره، اقتصاد فعال عراق. خب عراق نمیتواند الان نمیتواند جزئی از محور آمریکایی اسرائیلی باشد و نمیتواند هم پیمان اسرائیل باشد. حتما اینطوری است، قطعا ما میگوییم. بالاخره ما میشناسیم برادران عراقی را، بدون شک یک تحول بزرگی است به نفع محور مقاومت. موضوع دومی که در عراق محقق شد که آمریکا و اسرائیل از طریق تکفیری ها، خود ترامپ گفت آقا ما ساختیم داعش رو، بیشتر از این ساخته اوباما، کلینتون، نمیدونم که ساخت فلان ساخت فلان. در گزینه های سالهای قبل جنگ نژادی، جنگ مذهبی، جنگ سنی شیعی در عراق است. پایداری، صبر عراقی ها، وحدت عراقی ها در برابر این تکفیری ها، هشت شعبی، تشکیلش، فتوای هشت شعبی، مواضع سیاسیش، پیروزی بر داعش، آمادگی الان و آمادگی بالاشون در برابر داعش تکفیری ها، به هر حال داره به نفع محور مقاومت کار میکند و دارد ناامید میکند روز به روز بیشتر از پیش اسرائیل ها و آمریکایی ها را، آمریکا این عراق اینه در منطقه. به هر حال مسئولیت برادران و خواهران عراقی الان خودشون عراق را به سمت جایگاه واقعیش و طبیعیش پیش ببرن، جایگاه اسلامی، عربی، عقیدتیش در موقع طبیعیش در ستیز با اسرائیل ها، بالاخره مردمی و سیاسی. حالا ما فعلا در مورد مردمی صحبت میکنیم، حالا رسمی خودشون بهتر میدونن، آقایون رجال سیاسی هستن. در سوریه حالا بیایم نقطه جغرافی سوریه، موقعیتش در محور مقاومت قدیم و جدید است و نیاز به شرح و تشریح نیست. سوریه به یک جنگ جهانی دوچار شد. نمیخوام تکرار مکررات کنم، صحبت کردم بارها در سخنرانی های زیادی. ناکام شد این جنگ جهانی علیه سوریه، پیروز شد سوریه خدا رو شکر. بله هنوز برخی از مشکلات را در روبرو دارد، اما هنوز حاکمیت سوریه پابرجاست و استوار است و سرزنده است. طرح آمریکای اسرائیلی برای سوریه سرنگونی این حکومت و این ساختار و این نظام سیاسی بود و خدا رو و نیاز نیست که برگردیم که به چه نتیجه‌ای. خب وقتی شکست خوردن در سرنگونی کشور سوریه، خب خیلی امیدوار بودن، خیلی طمع داشتن که حداقل کمربند امنیتی رو حفظ کنن. این هم نتونستن کمربند امنیتی برای خودشون داشته باشند در مرزهای اشغالی. خب امروز اسرائیلی ها فکر میکنن با همه این تلاش ها و شکست هاشون محور آمریکای اسرائیلی در سوریه، یک دنبال یک موضوع هستن، میخوان فرصت طلبی کنن که ارتش سوریه نتواند سرپا بایستد و نتواند بر مناطقی که قبلا کنترل داشته دوباره کنترل کند. دنبال این موضوع بودن که ایرانی ها مثلا خارج بشوند یا حزب الله بیرون برود یا جنبش های مقاومت از سوریه بیرون. این هم مطمئن باشید شکست خوردن و نمیتوانند به هدفشون برسن. الان حالا باز هم مونده شرق فرات، موضوع نژادی کردها رو میخوان تحریک کنن، این گسلها رو دستکاری کنن. هرچی در سوریه اتفاق افتاد پیروزی بزرگی است به معنی واقعی کلمه برای محور مقاومت، شکست و ناکامی بزرگی است برای محور آمریکایی اسرائیلی است و ناامیدی بزرگی است برای اردوگاه مقابل که فکر میکردن که یک حکومت جدیدی به دمشق بیاید با یک تانک آمریکایی. و حالا اگر نگوییم، اگر حالا خیلی ها حیا ندارن، شرف ندارن بخواهن جولان را بدهند، ممکن حالا جولان را اجاره بدهند 100 سال یا 200 سال دیگر تمدید کنند، حالا و همپیمان اسرائیل بشود سوریه جدید و مرزهاشون باز بشود و کشورهای عربی خلیج فارس و غیره عادی سازی کنند. اینا همش ناامید شد، همش باد هوا رفت و تمام امیدهاشون در واقع ناکام شد. سوریه با سوریه تموم کردیم، با ایران هم همین گفتیم، با سوریه هم فقط تحریم ها مونده و الان تحریم های قیصر که معروف است که میخواهند تحریم ها رو بر اساس یک گزارش در واقع مغرضانه میخواهند تحریم ها و تنبیه ها رو تشدید کنن و بیشتر کنن، بالاخره فقط امیدشون تحریم هاست. باز هم این هم در مورد شکست و فشل صهیونیست ها در سال گذشته، فقط اهدافی که آنها برای خودشون گذاشته بودن و آمریکایی ها برای خودشون گذاشته بودن نتوانستن محقق کنن هیچ یکی از آنها را. البته ما گفتیم، در مورد ایران هم گفتیم، البته سوریه هم مجانی این پیروزی ها نیامد، با خون و با ارواح شهدا به دست آمد. به یمن بریم، نقطه جغرافیایی محور مقاومت. حالا کار نداریم چگونه جنگ آغاز شد، طولانی می شود، اما به مرور زمان روشن شد یکی از اهداف جنگ علیه یمن و که مانع شدن از برپا شدن یک حکومت قوی و مقتدری است که حامی مقاومت است، که در مقدمه آن جنبش انصار الله یمن است. و اینها باید میخواستن که این مانع بشن و هیچ یمن هیچ جایگاهی نداشته باشد، نه سیاسی، نه رسانه‌ای، نه مردمی، نه نظامی، به هر حال که نتواند وارد معادله ستیز با صهیونیست‌ها بشود. همه هم براشون روشن شده است موقعیت جغرافیایی، راه بردیس و حساسش چقدر تسلط دارد به دریاهای مشرف و گذرگاه‌های حیاتی. بالاخره این جنگی است که جنگ آمریکایی است و اسرائیلی است، اسرائیلی‌ها حمایت می‌کنند در جنگ یمن، کمک میکنن با تکنولوژی، فناوری، اطلاعات، با هر کمکی فروگذاری نکردن. این جنگ هم پس از ورودش در سال ششمش، ناکامی آمریکایی، اسرائیلی، سعودی کاملا شکستشون واضح است. برعکس در و آنچه اتفاق افتاده برعکس اتفاق افتاده، میخواستن مانع قیام یک قدرت بزرگی در یمن بشوند، حامی مقاومت باشد، اما این بزرگتر و قویتر اونجا تشکیل شد و مقتدرتر، موشک های بالستیک، پهباد، سامانه های دفاعی موشکی و نیروهای مختلف نظامی الان دارند و می توانند مساحت های جغرافیایی بزرگی را حتی آزاد کنند و اندازه کشورهای منطقه. عملیات هاشون ببینید، خدا رو شکر الان خود اونها، آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها و سعودی‌ها ناتوان و ذلیل و سردرگم، نمی‌دونن چیکار کنن با این یمنی‌ها. اینها که چیزی نداشتن، چی شد؟ خب بالاخره اینها در راهبرد فعلی و معاصر از لحاظ کمی و کیفی افزون شد بر محور مقاومت و قوت داد و قدرت داد و نگران شدن، بیشتر نگران شدن اسرائیلی‌ها در سال گذشته که تهدیداتی که پیش آمد. خب تهدید کردن برادر عزیزم سید عبدالملک بدرالدین، خیلی تهدید شد، به خاطر همین هم هست. موضوع یمن هم حالا از یک بعد دیگر نگاه کنیم، شکستشون در یمن بازتاب شدیدی در معامله قرن داشت، چرا که یکی از ارکان معامله قرن آقای محمد شاهزاده محمد بن سلمان بود که حالا اگر خدای نکرده پیروز بشود در یمن، حتما به عنوان یک فرمانده شجاع عربی فاتح فلان فلان رونمایی میکردن و براش یک سقلی، یک حجمی براش مشخص میکردن و تمام امکانات را مسخر میکردن برای در واقع تحمیل معامله قرن به فلسطینی ها. شکست محمد بن سلمان، این شاهزاده سعودی، یک ضربه قوی بود بر ارکان، یکی از ارکان اساسی معامله قرن و نتواند تحمیل کنه به فلسطینی ها و به نفع محور مقاومت شد. خب برسیم به نقطه لبنان و خاتمه انشالله فلسطین. لبنان هم خیلی طول نکشیم، من چند روز دیگر صحبت در بیشتر شرح خواهم داد موازه لبنان را، اما خلاصه گویی خب باز دارندگی در مرزها، اسرائیل ها خیلی نگران و خیلی هوشیار و خیلی نگران است، حساب کتاب دقیق دارد، اگر بخواهد جنگی آغاز کند حساب کتابش دقیق تر شده از قبل. خیلی ها میگن خب بازدارندگی موجود است در دو طرف نه باشه اشکال ندارد اونا هم بازدارنده باشن، اما همیشه آقایون همیشه طرف اسرائیلی برتری داشته است و ما همیشه دست کمتر داشتیم، اما الان هر دو طرف حالا اگه بگیم برابرن خیلی خوبه. این یک دستاورد است. سال گذشته خیلی تلاش کردن اسرائیلی ها که لبنان قوی تر نشود و این هم محقق نشد. قدرت مقاومت در لبنان روز به روز قوی تر شد به اعتراف خود سردمداران اسرائیل، چرا که شکست خوردن در جنگ اطلاعاتی و سایبری و پهبادی علیه و اهدافی که میخواستن و صحبت میکردن در سوریه و در لبنان، مثلا موضوع مثلا انتقال موشک‌ها یا فناوری یا غیره از سوریه. قدرت مقاومت خیلی قوی تر شده است در سال گذشته، لذا شکست خوردن، باز هم ناامید شدن از این امیدشون و انشاءالله بیشتر شکست میخورن. حالا لذا میبینیم اسرائیل ها در سال گذشته دل خوش بودن که به تحولات داخلی لبنان فقط امیدوار بودن آقا که